بخش چهاردهم.
پاکسازی را ادامه دادیم. واقعا خدا خیلی به ما کمک کرده بود. هنوز یک خاکریزهایی تا خور عبدالله و آبهای آزاد داشتیم. در خط دفاعی عراقی ها سمت خور عبدالله یک پاسگاه بود که بر بام آن یک چهار لول ضد هوایی مشرف بر منطقه قرار داشته. نیم ساعتی گذشت. حاج قاسم با بیسیمچی و پیکش به ما رسید. خیلی خوشحال بود. به من که رسید گفت
معروفی بچه های شهر بابک محشر کردن.
از همونجا با محمد جعفر اسدی فرمانده لشکر المهدی تماس گرفت و هماهنگ کرد. چون بچه های لشکر المهدی هنوز به جلو نرسیده بودند ما هم نمیتوانستیم به خط جلو برویم. حاجی به سمت جناح چپ لشکر المهدی رفت. مدتی گذشت. دیدیم یک استیشن از جلوی ما عبور کرد. یک خاکریز کوتاه جلو بود. فکر کردیم بچه های خودی هستند که دارن از آن طرف میآیند. جلوتر رفت. یک بار دیدیم برگشت. چون از سمت راست جلویش سد بود متوجه شدیم عراقی هستند. بچه‌ها آنها را به رگبار بستند. راننده و دو نفر دیگر کشته شدند و یک نفر هم مجروح شد. آن پنج نفر سودانی بودند. بچه‌ها رفتند مجروح را از ماشین بیرون کشیدند و همراه آن یک نفر دیگر به عنوان اسیر آوردند پشت خط. امدادگر گردان او را پانسمان کرد و فرستادیمش عقب. علی محمدیان خیلی شوخ طبع بود. در آن شرایط هم وقت گیر آورده بود و می گفت
نگاه کنین ببینین چه دندونای سفیدی دارن.
تقریبا داشت غروب می شد. حاج قاسم با فرمانده گردان تماس گرفت و گفت
اسدی فرمانده لشکر المهدی محاصره شده. سری کمک بفرستین. سریا متوجه شدید؟
فتوهی هم پیام حاجی را به ما رساند. تعدادی از بچه های خودمون را با علی اصغر پور احمدی فرستادیم سمت چپ برای کمک. در این صحنه یکی از بچه های شهر بابک به نام رضا قاینی که دیدبان لشکر بود آمد کنار ما. به او گفتم
رضا آتش بریز.
بچه ها رفتن جلو. قاینی مجددن آتش ریخت. 7-8 دستگاه تانک عراقی آنجا بودند. آتش ادوات کارساز شد و دمار عراقی ها را درآورد و توان آنها را گرفت. همه تارمار شدند. بچه های ما برای کمک رسیدند. کمک ما به بچه های المهدی و متعاقب آن پشتیبانی آتش لشکر 41 و لشکر 33 موجب شد که محاصره بشکند. همه چیز به نفع سپاه اسلام تمام شد. بعضی ها از وحشت به خور عبدالله زدند. بعضی از آنها تا گردن در گل فرو رفتند و به هلاکت رسیدند. عده‌ای هم مجبور شدند دوباره بیایند عقب و اسیر شدند. عراقی ها با آمبولانس، موتور، ماشین و پیاده بین ما و خط خور عبدالله شروع به فرار کردند. یکی از بچه‌ها به نام رمضان هاوشکی که آرپیجی زن بود روی خاکریز نشسته بود و با شجاعت تمام مدام به طرف عراقی‌ها آرپیجی می‌زد و دل‌هایشان را به وحشت می‌انداخت. بعدها علی اصغر پور احمدی گفت
تو اون صحنه بین جنازه‌های عراقی می‌گشتم. یه دفعه احساس کردم یکی از اونا زنده است و خودش رو مردن زده. بلغت زدم زیر پلوش گفتم بلند شو وگرنه می‌کشمت. سری بلند شد و تسلیم شد. میخواستم با ممرز باقری بفرستمش عقب. نمیرفت. با اشاره گفت با خودت میام.
در این صحنه 7 تانک عراقی به غنیمت گرفته شد که 3 دستگاه آن تحویل بچه های ما و 4 دستگاه تحویل بچه های لشکر 33 المهدی شد. البته در این درگیری ما حسین خزایی و منصور برخوردار را از دست دادیم. خزایی یکی از شخصیت های معنوی خدا ترس و دوست داشتنی گردان بود که همه بچه ها به او ارادت ویژه‌ای داشتند. خوش سیما، خوش سیرت و خوش برخورد بود. از همان ابتدا که او را دیدم نور شهادت در چهرش هویدا بود. هیچ چیز جز شهادت نمیتوانست پاداش مجاهدت های این مرد عاشق باشد. حسین قبل از عملیات دوستش را از چگونگی به شهادت رسیدن خود خبر کرده و وصیت کرده بود که اگر شهید شدم دستهایم را قل و زنجیر کنند تا با دست بسته به سوی معشوق بروم که هیچ ندارم و منتظر کرم الهی هستم و همین گونه هم شد. دستهای این آزاد مرد دلاور را قل و زنجیر کردند و پیکر او را به خاک سپردند. اصغر محمدیان نیز که پیک گردان و طلبه شجاع و پرکار بود در این نبرد سخت تیر به پایش خورد و مجروح شد. بچه ها برگشتند عقب و ما شب تا صبح در همون خطی که کمالی شهید شد و حسین منگلی حماسه آفرید ماندیم. در آنجا برای یکی از بچه‌ها اتفاق جالبی افتاد. علی محمدیان می‌خواست با کلت منور شلیک کند. حواسش نبود که لوله کلت کف دستش است. تا شلیک کرد کف دستش سوخت. از شدت سوزش و درد طاقتش تاق شده بود، اما به شوخی میگفت
واسه من که دیگه دفترچه درست شد.
بچه‌ها زخمش را پانسمان کرده و او را به عقب فرستادند. رفت به بیمارستان صحرایی طرف فاو. مداوا شد و برگشت. کسی نبود که عقب برود. موقعی که برگشت خیلی از فتوحات شهر فاو تعریف کرد. تازه آن لحظه متوجه شدیم که بچه‌های ما که جناح چپ عملیات بودند چه حماسه‌ای آفریدند. صبح روز بعد برای گرفتن پاسگاهی که کنار خور عبدالله بود و روی آن یک چارلول همه منطقه را زیر آتش داشت عملیات کردیم و به صورت آتش حرکت با یک دسته آنجا را گرفتیم. پس از سقوط پاسگاه بچه ها به سمت خور عبدالله حرکت کردند. هوا هنوز روشن بود که در خط مستقر شدیم. همه توجیه شدند. علی اصغر پور احمدی پشت یک سنگر برکه آب زلالی دید. خوشش آمد، دستش را برد زیر آب تا صورتش را بشوید و صفایی به سر رویش بدهد. همین که مشتی آب به صورتش زد، چشمها و دهان و صورتش شروع کرد به سوختن، انگار که آن آب نمک خالی بود، گویا اسید درون آن برکه ریخته بودند. شروع کرد به داد و فریاد. یکی از بچه ها رسید و با قمقمه آبش سر و روی او را شست تا کمی آرام گرفت. بعدن متوجه شد که آن آب نمک بوده است. محمد رضا صالحی یکی از بسیجیان شجاع شهر بابک بود. همون عصر وارد سنگر عراقی ها شد و پس از جستجو کتری و مقداری چای و شکر پیدا کرد. از دور دیدم آتشی به پا شد و دودی به هوا خواست. شستم خبردار شد که هرچه هست زیر سر محمد رضا است. سری خود را به او رساندم و گفتم داری چی کار میکنی؟ یا تو چی خاموش کن؟ داری به دشمن گرا میدی؟
بچه ها خستن، میخوام براشون چایی درست کنم.
اما سری آتش را خاموش و بساط را جمع کرد تا مشکلی پیش نیاید. کم کم غروب شد. به فضل الهی پیروزی بزرگی به دست آمده بود. همه خوشحال بودند و خدا را شکر می‌کردند. چون گردان ما با انجام این مأموریت سنگین فقط دو شهید داده بود و این یک توفیق بزرگ الهی بود که خداوند بزرگ به مجاهدین راه خودش ارزانی داشت. شب فرا رسید. موقعیت خیلی حساس بود چون روبروی ما خور عبدالله و آب بود که به جزیره بوبیان کویت وصل می‌شد. از آنجا که احتمال حرکت عراق از آن سو و حمله به مواضع پدافندی ما پیش بینی می‌شد، باید نهایت مواظبت را در آن شب به عمل می‌آوردیم و به این نکته توجه می‌کردیم که اگرچه در صحنه نبرد پیروزی مهم است، اما حفظ آن به مراتب مهمتر است. فرمانده گروهان‌ها توسط فرمانده گردان کاملا توجیه شدند. قرار بر این شد که آن شب تا صبح فرمانده یا جانشین مرتبا بیدار مانده و خط را سنگر به سنگر کنترل کنند. بچه‌ها را به صورت زوجی دو نفر دو نفر در سنگرهای تدافعی که رو به خور عبدالله واقع شده بود سازماندهی کردیم. صدای آب در آن لحظه ها هم مایه آرامش بود و هم میزان حساسیت را افزایش می‌داد. آن شب هم به خیر گذشت و صبح شد. روحیه رزمندگان بالا بود. شادابی در سیمایشان موج می‌زد و همه خدا را به خاطر الطاف بی پایانش شکر می‌کردند. برای اولین بار دیدم که کمپوت انجیر آوردند و بین بچه‌ها توزیع کردند. در خط گشت می‌زدم که رضا قاینی را دیدم در حالی که با یک موتور تریل 125 به سمت من می‌آمد. یک اسیر عراقی که دستهایش از پشت بسته بود ترک او سوار بود و آن دو نفر داشتند با هم عربی صحبت می کردند و می رفتند. انگار نه انگار کسی که ترک موتور نشسته دشمن است. 22 بهمن 1364 بود. گردان آمادگی مأموریت بعدی را داشت. همه آماده بودیم تا به مجرد رسیدن فرمان از سوی فرمانده لشکر به مأموریت بعدی اعزام شویم. هیچ کس احساس خستگی نمی کرد. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. بعد از ظهر ناگهان اوضاع تغییر کرد. دشمن که از پیروزی برق‌آسا و غافلگیر کننده جبهه اسلام عصبانی بود و میدید که با سقوط فاو رزمندگان به سوی کارخانه نمک، سایت‌های موشکی، جاده ام‌القصر، البهار و بصره در حرکتند، سعی کرد جلوی این پیشروی را بگیرد، اما موفق نشد و در نهایت دست به یک جنایت وحشیانه و غیر انسانی با سلاح کشتار جمعی زد. هواپیماهای دشمن منطقه را بمباران شیمیایی کردند و یک راکت هم به 20 متری سنگر ما خورد. یقین کردیم شیمیایی است. بچه‌ها سریع ماست‌ها را به صورت زده و از آمپول مخصوص استفاده کردند، اما چون حجم راکت‌ها و مواد زیاد بود، بسیاری از ماسک‌ها کارساز نشد. متأسفانه خیلی از بچه‌ها شیمیایی شدند و این مشکل همه ما را از صحنه عملیات خارج کرد. آن گاز، گاز خردل بود. البته این را بعدها فهمیدیم. از چشمهایمان اشک می آمد و نفسهایمان تنگ شده بود. گردان شاداب و آماده ما عملا از کار افتاد. من و علویان و جمعی از بچه های گردان به عقبه لشکر بهداری در نهر علیشیر و بلامه اعزام شدیم. در آنجا با آنکه جمعیت زیاد بود، سریع لباسهایمان را درآوردیم و همه حمام کردیم و بی معطلی به اهواز و از آنجا با هواپیمای C-130 ارتش به تهران اعزام شدیم. در تهران برای قرنطینه رزمندگان شیمیایی محلی در ورزشگاه آزادی طراحی شده بود. در آنجا مکانهای مخصوص برای حمام و میزهایی برای پزشکان که وضعیت را کنترل می کردند وجود داشت. آن شب تا صبح همه را کنترل کردند و دستورات لازم را دادند. چون در سایه بودیم چشممان خیلی اذیت نمی‌شد، اما مشکل تنفسی داشتیم. فردا ظهر اعلام کردند از هر استان یک نماینده بیاید. هرچه به علویان اصرار کردیم که برود قبول نکرد. من به عنوان نماینده بچه‌های کرمان به جلسه رفتم. در آن جلسه بچه‌های سپاه و بهداری و پزشکان نمایندگان مربوطه را توجیه کردند و گفتند
نمیشه این جمعیت زیاد برد بیمارستان. اگه طبق دستور رعایت کنید مشکل چندانی پیش نمیاد. حالا شما برید و بچه‌ها رو توجیه کنید تا فردا مرخص بشن.
از جلسه که آمدم با علویان بچه‌ها رو توجیه کردیم و دستورات ویژه‌ای را که داده بودند به آنها اعلام کردم. این دستورات عبارت بودند از چند بار حمام رفتن، عینک زدن، از پماد و قطره استفاده کردن، پرهیز از غذاهای سرخ کردنی و قنددار و حتی امکان ارتباطات تنفسی کمتر داشتن. آن شب به هر سختی که بود گذشت. صبح روز بعد بچه‌ها را سر و سامان دادیم و آنها را راهی کردیم. من و علویان آخرین نفراتی بودیم که ترخیص می شدیم. دو تا از اقوام و دوستان ما به نام حسن و محسن جوادیفر ساکن کرج بودند و به آنها خبر دادیم. خیلی زود دنبال ما آمدند تا ما را به منزل ببرند. وقتی که از ورزشگاه آزادی بیرون رفتیم، چشممان چیزی را نمی‌دید. تابش نور خورشید هم به شدت اذیتمان می‌کرد. چشم‌هایمان را با دستمال بستیم و با آقای جوادیفر به کرج رفتیم. شب را در کرج ماندیم. بندگان خدا خیلی به ما محبت کردند. فردا با علویان بلیط اتوبوس گرفتیم و به طرف شهر بابک حرکت کردیم، در حالی که درد سینه و سوزش چشم امانمان را بریده بود. زمانی که به شهر بابک آمدم، اثر شیمیایی گاز خردل خیلی روی چشمانم اثر گذاشته بود و سرفه هم زیاد می کردم. با پدر و مادرم در خانه‌ای دیوار به دیوار هم زندگی می کردیم. آنها هم خیلی نگران بودند. هم سرفه‌های زیادی داشتم و هم چشمانم قرمز بودند. تا مدتی به سختی می توانستم در آفتاب بروم. شبها خواب نداشتم. به واسطه ناراحتی من، پدر، مادر و همسرم هم به شدت ناراحت و نگران بودند. مدتی طول کشید تا اندکی بهبودی پیدا کردم. چند روز در شهر بابک بودم و با عمل به توصیه‌های پزشکان کم کم حالم بهتر شد. در شهر بابک هم که بودم، معمولاً با بچه‌های رزمنده دوروبر هم بودیم و نوبتی به خانه یکدیگر می‌رفتیم. سعی داشتیم انسجام و دوستی خود را حفظ کنیم و رشته پیوندمان از هم پاره نشود. پدر و مادرها هم ما را به عنوان فرزندان خود قبول داشتند و خیلی برای من احترام قائل بودند.